نمیبینیم، درسته؟ هیچ، خیلی کم میبینیم و همش خوبی ها رو میبینیم. سعی بکنیم تو زندگی هم همین باشه، اون درصدی رو که از احساس میکنیم که یه خورده باب میل مانی ازش بگذاریم. درست میسید؟ ببینیم، چون آدم ها وقتی دختر رو بذار از دو تا تربیت، دو تا فرهنگ، بگی با یک سری عادت ها وارد زندگی میشه. مثلا فکر کنید که یک آقایی عادت داره که مثلا خیلی براش مهمه حالا لباسش رو رو صندلی هم بذاره. حالا این خانم خیلی با نظمه، چی کار کنن؟ اینا اگر بخواد اون بر اساس نظم عمل کنه و این بر اساس عادت، چه اتفاقی میفته؟ هیچی، مشاجره میشه. بهتره که اوقات بپذیریم، بگیم من قرار نیست تغییر بدم. یه فضایی رو برای قرار میدم، یا عزیزم این اتاق تو راحت باش، کسی هم نیست تو سالو توی پذیرایی هم نیست، تو حال هم نیست که کسی هم ببینید. ببینید دنبال راه هم بگردیم و اونو بپذیریم اینجوری، چون ما در صدد نباشیم که اونو تغییر، این با این عادت ها اومده. خب حالا من میخوام بگم که چند تا نکته بگم برای شناخت اون روحیات شخصی. گفتم یه سری روحیات هم روحیات شخصی دیگه، دقت فرمودین؟ عرض کردم یه سری ویژگی‌هایی که نوعاً داریم، یه سری ویژگی‌هایی که شخصی در ما هست. اون ویژگی شخصی چیه؟ چی کار بکنیم؟ یک، اولا بیایم گفتگو رو تو مرحله بعدی قرار بدیم به عنوان اولویت اول. گفتگو کنیم، گفتگو کنیم راجع به چی؟ علایقمون، راجع به حساسیت هامون، راجع به این که عکس العمل هامون نسبت به مسائل مختلف، و استفاده از زبان نوشتار. حالا تک تک برای شما توضیح میدم و برای اینکه تقریبا به ذهن بشه این چند تا مثال هم میزنم. ببینید، میشینیم گفتگو میکنیم با همسرمون. خب حالا موضوع گفتگو چی بشه؟ تو مورد اول گفتگو در مورد علائقمون بود، عادت هامون، اینا. بشینیم گفتگو کنیم خیلی راحت. به خدا این یعنی سرکار خانم ها میگیم که گفتگو میکنیم و در سایه گفتگو حل میکنیم، ولی در گفتگو سعی میکنیم که بیشتر حرف خودمون رو بزنیم، نه منطقی. ولی این چیزی که من میگم اگر به صورت منطقی عمل بشه حتما پاسخ داده میشه. دو نفری بشینید بگیم ببین وقتی عصبانی هستی دوستایی من چی کار کنم، چطور رفتار کنم که این عصبانیت تو کم بشه؟ سرکار خود قبول داری من نمیدونم شما عصبانی میشی، الان من گرسنمه. خب شما از کجا متوجه میشی من گرسنمه؟ ساعت که ساعت 4-5 بعد از ظهره، چجوری متوجه میشین؟ وقتی که ساعت 4 که بعد من مثلا نهار خورده باشم چجوری متوجه بشم؟ جز اینکه شما مثلا یه خورده با چهره من نشون میدی که آره این الان مثلا احساس میکنم رنگش بریده، خب بذار برم یه آب قند بیارم.
خانم دکتر حاجی زاده، من خودم یک سوالی داشتم از خدمتتون.
بفرمایید عزیزم.
میخواستم بپرسم که وقتی توی یک زندگی مشترک هستیم،
بله،
اگر من این من من دارم نیم من میشم، آیا طرف مقابل هم نباید این کار رو انجام بده؟
دقیقا عزیزه،
اگر من هستم من، اونم منه، ولی من وقتی میشم نیم من، اونم باید نیم من بشه، یعنی 50-50. اما همسر من این کار رو با من نکرد،
خب،
و من خیلی ناراحتم.
آها درسته،
همیشه خب. من نیم من بودم.
درسته. خب عزیزم اینجا باید ببینیم که واقعا شاید همسر شما نمیدونسته،
بله،
خب رایش رو بلد نبوده، یا اصلا نمیدونسته. شاید یه خورده ما در رفتار خودمون نگاه کنیم میبینیم که اینجوری هم نبوده که همیشه نیمن باشیم، یه جاهایی هم من بودیم. درسته، اگر منطقی بهش نگاه کنیم اینها رو باید پیدا کنیم. ببین واقعا همیشه شما هم به اصطلاح نیم من بودین، حالا به اصطلاح خودتون، یعنی کوتاه اومدین و همیشه ایشون به اصطلاح اون من بوده و کوتاه نیومده و کنار نیومده. چه چیزی در من با این به اصطلاح اشکال وجود داشته که اون برداشت رو بکنه؟ قربونت برم، دقت میکنی؟ عزیز حالا خدمت ادامه بدم اگر باز
اگر امکان داره. خانم دکتر جان خیلی کوتاه
پس وقتی بگیم که وقتی عصبانی هستی دوست داری که من با چی کار بکنم، خط قرمزهای همدیگر رو مشخص بکنیم. گاهی اوقات از این همین منهایی که میگیم، یعنی منهایی که من خط قرمز من دوست ندارم جلوی بچه‌ها شما مثلا ایرادی از من بگیری، دوست ندارم جلوی فامیل، خط قرمزهات کجاست؟ دقت میکنید؟ وقتی که از دست من ناراحت میشی دوست داری که من چطور به این ناراحتی رو بگم یا مثلا بفهمم، یا من چطوری ناراحتی رو بروز بدم تا تو متوجه بشی؟ به نظر تو ضعف‌های رفتاری من کجاست؟ یعنی کجاها احساس میکنی که ضعف دارم و دوست داری که این تغییر بکنی. ببین هر دو نفر میگن قابل توجه سحکا، هر دو نفر اینها رو میگن. یه سری عادتهایی ما داریم، این عادتها چیه؟ بگیم به هم دیگه که این عادتهایی که از من وجود داره و تو رو آزار میده. گاهی اوقات ما نمیگیم، این میاد لباسشو پرت میکنه، نمیگیم، هی میگیم درست میشه، هی میگیم تو، هی میریزیم. خب بگیم این عادته، ولی این عادتت منو اذیت میکنه. خب چی کار این نشونه های دوست داشتن چیه؟ یعنی من چی کار بکنم که بدونم تو دوستم، به سال من دوستت دارم، دوست داری که من این کلمه رو به زبان بیارم، یا دوست داری که در با چشم نشون بدم سب گرفتن هدیه، این که روز ازدواجتو میدونم، سالگرد ازدواجمون رو میدونم. دقت فرمودین ابراز علاقه من تو جمع با تو چطور باشه؟ چطور ابراز علاقه بکنم پیش بچه ها، پیش خانواده خودت، پیش خانواده خودم؟ دقت فرمودین هیچ دیگه اینکه چه ویژگی هایی در تو وجود داره من باید مراقب باشم. اینه که تو آدم احساساتی و رمانتیک هستی، درست؟ مثلا حالا یه خانم خیلی احساسی رومانتیک، در حالی که آقا احساسات رومانتیک بودن خیلی پایین تره دیگه. خب چه چیزهایی هست این ویژگی ها که من باید مراقب اون باشم که رعایتت بکنم، اون ویژگی ها رو در نظر بگیرم، بعد خیلی مراقب باشم. اینی که مثلا وقتی که ما تو یک جمعی قرار گرفتیم، تو داری مثلا من رفتم سراغ یه سری آقایونی که از هستم و از تو غافل میشم، این تو رو آزار میده، میگه چرا تو جمع فامیل منو ندید گرفتی، این منو آزار میده، باید بیشتر به من، حالا هم خانم هم آقا. ببینید در نظر بگیر مثلا حالا یکی از اختلافات رو یه مثالی بزنم، مثلا این که میگم این داستان گفتگو حل میشه، مثلا شبکه داره ورزش میشونه، فوتبال میخواد، خانم میخواد سریال ببینه، حالا ما میخواییم با این مثال برسیم به اون، چی کار کنیم؟ این اختلاف، این اختلاف خیلی جزئی ها، ما اختلافات خیلی کلی تری داریم. حالا به خاطر فضا سعی میکنیم اختلافات خورده به اصطلاح کم رنگ ترش بکنیم. خب چی کار کنیم؟ یه دونه تلویزیونه و ما میخواد، یکی میخواد شبکه خبر ببینه مثلا، یا یکی میخواد مثلا سریال شبکه دیگری رو ببینه، چی کار بکنیم؟
زنده با دست شما درد نکنه، من که خیلی واقعا خیلی اطلاعاتشون به من
خواهیم کرد. خانم دکتر جان صحبت جان کلام رو شما به ما گفتین، توضیحاتتون هم خیلی به ما کمک میکنه، ولی زمان ما کوتاه هست، ازتون خیلی سپاسگزاری میکنم.
من خواهش میکنم حالا ان رو این فکر بکنم، همین همین موضوع این کوچیکی رو چجوری با هم دیگه حل کنیم، آیا میشه حل کرد اصلا این موضوع رو؟ بعد به شما خبر بدن از طریق پیامک.
بله خیلی متشکرم از شما خانم دکتر حاجی‌زاده.
کتاب میام همینجا بهشون حضوری خبر میدم.
بله ما یه روز دیگه هم شاید احساسات لطیف ایشون خواهیم بود. خیلی متشکرم خانم دکتر حاجی‌زاده. وقت شما به خیر باشه. خدا نگهدارتون.
بدرود.
خدا نگهدار.
آرامش من زیبای دلم، ای چشم تو خورشید سپیده، در هر قدمت من در طلبت، ای هدیه از عشق رسیده، ای خواهشم آرامشم از چشم سیاه تو شنیدم. آرام آشوب در این خانه، عشقت آتش زده جانم را، می سوزانی تو جهانم را، در نگاهم تو ببین حال خرابم را. ساحلم تو، خود دردی و درمان تمام مشکلم تو، زیبایی دنیای منی، عشق نهانی، از حال دلم هیچ ندانی. آرام آرام دل دیوانه می‌سوزد، چون تو این پروانه، ای تو آرامش و آشوب در این خانه، جهانم را در نگاهم. آرامش من، زیبای دلم، ای چشم تو خورشید سپیده، در هر قدمت من در طلبت، ای هدیه از عشق رسیده، ای خواهشم آرامشم از چشم سیاهت تو شنیدم. آرام آرام دل دیوانه میسوزد چون توی پروانه، ای تو آرامش و آشوب در این خانه، عشقت آتش زده جانم را میسوزانی، تو جهانم را، در نگاهم تو ببین حال خرابم را.
خیلی سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه هستین. ما در برنامه زندگی حرف آرامش امروز داریم راجع به این مسئله صحبت میکنیم که در زندگی زناشویی اساسی ترین نکاتی که باید برای شناخت بهشون توجه کنیم چه چیزهایی هستن و شما فرزندان خودتون رو، همسر خودتون رو چطور میشناسین؟ آیا فرزندانتون رو فقط به واسطه پدر و مادر بودن میشناسین یا نه ملاکایی دارین برای این شناخت؟ لطفاً هر تجربه‌ای به ما دارین به ما بگین و ما رو همراهی بکنین تا ساعت 14:15 2265 2465 2265 2466 و 3094 سه راه ارتباطی شما با ما هستن.
شناخت بر اثر تجربه است. شناخت نمیشه روی یه روز تجربه کرد، شناخت نمیشه روی یه روز حساب کرد، نگاش کرد، شناخت رو باید تجربه حساب کرد. یا اینکه طرف تو مسافرت باید شناخت پیدا کنه یا توی زندگی. خب همسر و بچه ها، خصوصا همسر، همسر وقتی که اول وارد زندگی میشی اون همون اوایل دیگه یواش یواش شناخت پیدا میکنه، دیگه کاملا دیگه مسلطی از نظر شناخت. ولی از نظر رفاقت و فامیل و اینا، خب الان زمانه یه جور شده، نمیشه یه روز روشون ببینی چجوری شناخت دارن، چجوری شناخت اون روی اینا چجوریه. با اینا باید بالاخره کار کرد رو اثر تجربگی. من شناخت رو اینجوری تجربه میدم.
دنیا جان گفتن بعضی از افراد خودشون رو هم نمیشناسن و نمیدونن. در زمان بروز مشکلات غیر مترقبه اونها نمیدونن چه عکس العملی دارن، خیلی ادعا دارن ولی در زمان بروز مشکلات آنی نیستن که اونی نیستن که ادعا میکردن. سپاسگزارم از شما. فاطمه عزیز از خوی گفتن من میگم برای شناخت همسر آینده باید به رفتار پدر و مادرش با همدیگه یا رفتار خود طرف و اعضای خانوادهش دقت کنیم و اینکه باید زمان بگذره تا به شناخت کافی برسیم. دیگه بیشتر از اینم چیزی نمیدونم. دست شما درد نکنه. آهان من فهمیدم، برای اینکه طرفو بشناسیم باید ببینیم رفتارش با خانمای اطرافش چجوریه، با مادر و خواهرش چجوری رفتار میکنه، اگه بد اخلاق بود آدم مناسبی برای مزدوج شدن نیست. و سلام فاطمه جان بازم از خود. سپاسگزارم از آقای احمد رضا میر، گفتن خودتو بشناسی خدا رو هم خواهی شناخت، بعد همه کسا همه چیز رو هم بعد اون میشناسی. فاطمه جان که مدام ما را همراهی میکنن گفتم من اعتراف میکنم شناختن شخصیت آدم ها کار خیلی سختیه، اصلا بیهوش شدم از سوال امروزتون. ما هم خودمون موندیم چون که خیلی ما پیچیدگی داریم. ما آدم ها یه وقتی یه کارایی میکنیم که اصلا طرف مقابلمون نمیشناسه اینی که من انجام دادم کیم، چیم، چگونه است. به ما بگین در خانوادتون چطور شناخت نسبت به هم دیگه پیدا میکنین، نسبت به همسرتون، نسبت به فرزندتون. 3094-2265-2465-2265-2466
ای بابا، اه دیوون دیوونه شدم.
چی شده تینا؟ چیه؟
بچه ها با مامانشون میان کافه کتاب شلوغ بازی میکنن، همه قفسه ها رو به هم میریزن، همه چی به هم میریزه، واسه من میریزه سر من بدبخت.
خیلی خوب، خیلی خوب عزیزم. تینا جون، دایی جان، مانع سر و صداشون نشو، جلوشون نگیر. دایی جان، بچه ها از اینجا زده میشن
دیگه، نمیان. راست میگی.
آره، بذار با کتاب اونس بگیرن. به هم ریختن هم چیزی نگو، من کمک میکنم جمع کنیم.
منم کمک میکنم.
موضوع به هم ریختگی اینجا نیست که همین امروز صبح قفسه داشت میافتاد رو کله بچه.
بیداد خطرناکه.
خب به مادرش تذکر میدادی، بچه تو متوجه نمیشه.
امان از مامانشون. فقط بلدن بگن بیست تا بچه بیاد خونه. اصلا این جمله رو که میگن و بچه بیشتر شیطنت میکنه، انگار مامانشون اصلا
چی بابا،
انگار که اصلا حساب نمیبرن از مامانشون.
آره.
خب این جمله اشتباهه، یعنی اون مادر خودشو صاحب نظر نمیدونه و خودشو اینطوری به بچه میشناسونه که من نظری ندارم. اونم مادر خودشو صاحب نظر نمیدونه. من اختیاری تو زندگی تو ندارم.
آره
مادر
اینجوری داره نشون میده. اینی که تینا میگه منم دیدم واقعا. مثلا بچه بهونه یه چیزی رو میگیره، مادره بهش میگه بذار به بابات بگم. خب اینطوری واقعا نقش مادر هیچی میشه دیگه، در صورتی که باید بگه بذار من با بابات مشورت کنم، بذار بابات بیا
باهاش صحبت کنم. پدرام همچین کاری میکنن.
آره دیگه، دو طرفه.
من مهمه چه شناختی از نقش و جایگاهمون به بچه میدیم، نه؟ بچه بدون مادر اینه، بدون پدر اونه.
آفرین تینا، درسته واقعا، درسته، حتی درسته.
سوادم نظرم اینه.
نه نه، درسته دایی جان، کاملا درسته.
به نظر من که خیلی موضوع خوبیه که ما سرش با کارشناسمونم بحث بکنیم که ما چه شناختی از خودمون به بچه هامون باید نشون بدیم. دارم شماره میگیرم.
یه وقتایی هم مادر علاوه بر مادری نقش دوست رو هم باید چی ایفا کنه. کلن معادلات به هم میریزه اگه یه همچی کار علاوه بکنه.
خب من شماره رو گرفتم. خانم دکتر سودابه یوسفی، روانشناس. خانم دکتر سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
متشکرم.
سلام خانم دکتر.
سلام
خانم دکتر.
روز بخیر. مرسی، متشکرم.
سلامت باشی.
سلامت باشی، متشکرم از شما. ما باید چه شناختی از خودمون به بچه هامون نشون بدیم؟
درسته. ببینید، شاید یک سری از تعاریف که در جامعه ما خیلی میشنویم، اما به مرحله عمل وقتی که میرسیم بهشون خیلی وقتا گوش نمی کنیم. خیلی از وقتا اینو شنیدیم که ماها الگوی کاملی برای فرزندانمون هستیم، اما واقعا در مرحله‌ای که میخواییم نماد عملی این موضوع رو به بچه‌مون ثابت بکنیم چقدر موفق هستیم؟ یکی از مهمترین جمله‌هایی که برای تربیت فرزندانمون ما باید به کار ببریم اینه که فرزند ما آن چیزی میشود که ما هستیم، نه آن چیزی که ما میخواهیم بشود. یعنی اگر ما میخواهیم فرزند ما یک فرد مستقل، توامند، صادق باشه، من اول باید در خودم این توامندی ها رو ایجاد کرده باشم، استقلال رو به دست آورده باشم، صداقت رو در گفتار، عمل و رفتارهای اجتماعی فرزندم ببینه تا اون هم بتواند اینها رو انجام بده. ما از مثال‌های خیلی ساده بیان می‌کنیم. در خیلی از موارد، مثلا برای ثبت نام همون بچه توی مدرسه، مادر میره یه دروغ‌هایی رو میگه، یک چیزهایی که واقعیت نداره رو میگه که مثلا بچه رو توی یه مدرسه بتونن ثبت نام بکنن.
بله.
حالا فرزند ما این رو یاد میگیره که ما یک جاهایی که در اصطلاح شاید به نفع امونه میتوانیم دروغ بگیم. خب حالا شما هر چقدر هم تلاش بکنی که به بچه بگی دروغ نگو، اون الگوی در واقع حالا رفتار رو از بزرگتر یاد گرفته.
بله.
این یکی از مهمترین نکته های تربیتی در فرزند پروریه.
آخه بچه ها توتی هن، مثل توتی میمونن.
دقیقا، بچه های ما آن چیزی میشوند که ما هستیم.
بله.
نه آن چیزی که میخواهیم باشن. ما برای فرزند پروری، حالا خیلی من کوتاه این رو 4 تا سبک فرزند پروری رو خیلی کوتاه و مختصر یه توضیحی بدم. ما توی سبک فرزند پروری میگیم با 4 نوع روی کرد معمولا مواجهیم. یک سبک مستبدانه هست، پدر و مادرهایی که بسیار خشن با بچه ها رفتار میکنن، و کسانی هستن که خیلی منتقدن که در واقع باید همه چیز رو اصول روی نظم افراطی. این میشه یک سبک که سبک مستبدانه و روش‌های تنبیهی زیادی توش وجود داره. دومین سبک سهگیرانه، همین توضیحی که الان این خانم الان داشت در مورد اون بچه‌ن.
من تینا
هستم خانم دکتر،
سلامت باشین شما.
قربون شما.
سبک سهگیرانه، بچه که اصلا والدین کاری ندارن این بچه چه اتفاقی داره واسش میفته. اصطلاح بچه است دیگه ما این رو توی رفتار والدینشون به شیوع و به وفور میبینیم.
خیلی بده.
بله متاسفانه.
بچه است دیگه، حالا یه کاری کن. بچه است دیگه.
ببینید ما نمیگیم برای بچه ها سختگیری های خیلی وحشتناک یا خیلی عجیب غریب باید داشته باشیم، اما والدینی که میان سبک مقتدرانه، یعنی سبکی که هر چیزی در اون حد تعادل براش وجود داره. ما چون وقتی کلمه مقتدرانه رو به کار میبریم شاید خیلی اشتباه در مورد خشم بودن با مقتدر بودن، چون خیلی مرزشون نزدیک به همه، برای بعضی ها این ابهام به وجود بیاد. سبک مقتدرانه یعنی سبکی که شما جدیت لازم در تربیت و در اون طرف موضوع همونقدر که جدیت دارید احساسات بچه رو در نظر میگیرید، در واقع موضوعات مختلف مشارکتش میدید و نتیجه بازخورد رفتار بچه رو ازش الگو میگیرید، در تربیت همون بچه هم استفاده میکنید. آخرین سبک رو هم من بگم، سبک ترک کننده، والدین بی احساس، والدینی که توجهی به بچه شون ندارن. این بچه ها بیشترین گروه آسیب های اجتماعی رو دارن، یعنی بزهکاران، معتادین معمولا از والدینی بودن که سبک ترد کننده و یا سهلگیرانه رو داشتن. حالا اون موضوعی که چجوری ما خودمون رو به بچه هامون نشون بدیم، اگر من میخوام بچه من اهل مطالعه باشه، دوست دارم بچه من ورزشکار باشه، من اول باید، حالا لزومن نه اینکه یک ورزشکار حرفه‌ای باشم، روزی 10 دقیقه توی منزل ورزش بکنم، باشگاه ورزشی برم. در اون صورت میتونم به بچه‌م بگم شما باید ورزش بکنی و حالا در آینده یک ورزشکار حرفه‌ای باشی.
بله.
البته استثناءاتی هم در رفتارها و الگوهای خود بچه ها وجود داره که ما دیدیم والدینشون در واقع خیلی والدین موفق تربیتی نبودن، ولی حالا بچه ها یک خودساختگی هایی داشتن که حالا مال یک بحث خیلی مجزا.
دست شما درد.
خیلی متشکرم. ممنون خانم دکتر یوسفی عزیز، سپاس که وقتتون رو به ما دادید.
سلامت باشین.
وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه.
خدا.
چشمات پر امیدن، احساس خشنگی رو به هم میدن، تو روز و روزگاری که دلم میخواست یکی ببینتم، حال منو دیدن. قلبم پر احساسه، ببین چقدر دوری تو حساسه، همیشه وقت دلتنگی تو این دنیا به جز تو هیچ کس رو دیگه نمیشناسه. آرومم، دنیا رو نمیدونم، برام کافیه وقتی که کنار تو این خونه. آرومم آرومم، آرومش این خونه رو، حسی رو که میگه نه رو، حتی تو که جون منی این جونه رو مدیون تو. این حسی که دل زنگم و آسمون خوش رنگم، وقتی که تو آهنگمی
خدا نشسته اینجا پیشمون، چشم از حس بودنت خیس همش، بابت بودن تو ممنونم ازش، ممنونم ازش. آرامش این خونه رو، حسی رو که میگن نرو، حتی تو که جون منی این جونه رو مدیون تو،
چیه اونا؟ چیه هم میزنی؟
یکی از این کاغذای داخل تنگو برداریم.
قوره کشیه؟
دایی جان تیم فوتبال انتخاب میکنی؟
نه خیرم، اینا آرزوهای مشتری هست که ما باید برآوردشون کنیم.
دایی جان شاید یکی آرزو داشت مثلا خونه داشته باشه، من خودم مستأجرم.
راست میگم دایی تینا جان، مگه تو قول چراغ جادویی آخه؟
بابا قرار نیست که آرزوهاشونو برآورده کنیم، که قراره یه کتاب مرتبط با آرزوهاشون بهشون معرفی کنیم. بعدم این آرزوهای فانتزیشونه.
خب بذار من یه دونه از این گویا بردارم. خب
چی نوشته؟
بازش کنم.
چی نوشته؟
نوشته که دوست دارم زیر دریا کافه داشته باشم.
کتاب کافه‌ای زیر دریا.
فکر کنم داریم این کتابو دایی جان، فقط چطوری به دستشون برسونیم اون وقت؟
عزیزم شمارشون رو نوشتن، ما کتاب صوتی تقدیمشون میکنیم.
چه عالی، آرزوی منم این بود که پول پیک ندم دایی جون.
حالا تینا جون بشنویم یه قسمتی از این هدیه شما به مخاطبا رو بشنویم.
سلام، از اونجا که نمیتونیم کافه دایی جان رو زیر آب ببریم، کتاب کافه زیر آب به قلم استفان و بننی رو به صورت صوتی بهتون تقدیم میکنیم و برای چند دقیقه شما رو دعوت میکنیم که تو رویاتون قدم بزنید. داستان از این قراره که یه نویسنده به صورت کاملا اتفاقی میره زیر دریا و اونجا یه کافه پیدا میکنه. توی این کافه افراد به نوبت میان و داستان زندگی خودشون رو تعریف میکنن. جالبه بدونید این کتاب شامل چند داستان کوتاهه که انگار نویسنده های متفاوتی داره و این یعنی شاهکار قلم استفانو. این مجموعه شامل 21 داستانه. بخشی از این کتاب رو براتون میخونم و فایل کامل این کتاب به پیوست براتون ارسال میشه. سپیده دم که قرص خورشید از قله ماکو بالا می آمد، گیر می کند به درختی که صاعقه خشکش کرده بود و در نتیجه سوراخ می شود. در واقع سر جایش روی دامنه آن طرف کوه می ماند. بادش خالی می شود و وضع اسفناکی پیدا می کند. اوفیزینا جوشکاریش می کند و بعد وصلش می کند به پمپ. نتیجه این که قرص خورشید بعد از یک مدتی کمی پرباد می شود و دو مرتبه شروع می کند به بالا آمدن. برف آب شد و همه چیز به حالت طبیعیش برگشت غیر از ما. کتاب کافه زیر دریا صفحه 21. خب دوستای گلم، آرزوهای فانتزیتون رو به ما بگید، حتما داستانی براش نوشته شده.
بحب. چقدر خوب کتاب کافه زیر دریا استفانو بنانی، خیلی هم ممنون.
خیلی زیبا بود
دختر بود، خیلی خوب.
توی خانوادتون چقدر از همدیگه شناخت دارین؟ این شناخت چطور حاصل